امروز قصد دارم به شکل اول شخص مفرد در مورد زندگی مردی که خداوند ازش استفاده کرد صحبت کنم. و این فرد صرفا یک انسان بود. او یک مقدس نبود بیش از آن که من و شما هستیم با فیض خداوند. این افراد کامل نبودند زیرا سقوط آدمی صرفا یک انسان کامل بوده که بر روی زمین گام برداشته و اون خداوند ما عیسی مسیح هست. و دیگر قهرمانهای ایمان انسان بودند، کسانی که خود رو در اختیار خداوند قرار دادن تا از اونها استفاده کنه و از طریق این افراد خداوند اهداف خودش رو به انجام رسوند. خداوند از انسان استفاده میکنه تا اهداف الهیش رو به انجام برسونه. خدای زنده و حقیقی از انسان ها استفاده میکنه. او که میتونه فرشته ها رو فرا بخونه تا ارادش رو به انجام برسونن. زن و مرد رو دعوت میکنه. و در نظر بگیرید من و شما میتونیم نقشی داشته باشیم در اراده خدای زنده، اراده ازلی خدای زنده در رابطه با کلیسای او، بدن او بر روی این زمین. و چه برکت عظیمی هست که خداوند از ما استفاده کنه، افراد عادی مثل من و شما، کسانی که به شکل فارغ العاده به او تعلق میگیرن و او قادره اونها رو قادر بسازه و اهداف خودش رو از طریق اونها، کسانی که فرا خونده تا او رو خدمت کنن، به انجام برسونه. خداوند از من و شما استفاده میکنه در زندگی روزانمون، در شرایطی که ما رو در اون قرار میده، در محل کار، در محل زندگی، در تجاربی که در خانواده داریم و همچنین با غریبه ها. و هفتهی که درش به سر میبریم هفته اصلاحگری هست. 500 سال قبل اصلاحگری در کلیسا شروع شد. 31 اکتبر تشخیص داده شده توسط کسانی که تاریخ رو می نویسن اونان ابتدای اصلاحات کلیسا و خداوند دخالت کرد در تاریخ آدمی به شکلی که انسانها دوباره کشف کنن حقایق ساده کتاب مقدس و که آدمی فقط از راه ایمان به کار خداوند ما عیسی مسیحی که نجات میابه و به این خود آدمی هیچ نمیتونه اضافه کنه. برانجی که آدمی بخواد بهش اضافه کنه، سنت هست که آدمی رو از انجیل ساده خداوند دور میسازه. و این حقیقت که ایمان صرفاً از راه ایمان هست. پس در زمان اصلاحات این حقایق دوباره پیدا شد. پس ما از راه ایمان نجات میابیم، فقط در عیسی مسیح، فقط از راه ایمان بر اساس کلام خدای زنده فقط. و ما هیچ اقتدار دیگه ای رو جویا نمیشیم و ما اقتدار آدمی رو نمیپذیریم. ما به تعالیم شبانها و معلمهای کلیسا احترام میگذاریم، اما ما کلام اونها رو به عنوان اقتدار در نظر نمیگیریم و ما به عنوان مسیحیان که خداوند عیسی مسیح رو به شکل فردی شناخته ایم، روح القدس در دل ما ساکنه، روح خدای زنده در ما ساکنه، در بدن ما، در زندگی ما هست و اوست که وعده داده تا ما رو هدایت کنه به سوی همه حقایق. و خداوند ما رو هدایت میکنه جدای از کلام مکتوبش. ما کلام آدمی رو نمیپذیریم مگر اینکه مطابق و هماهنگ با کلام مکتوب خداوند باشه و خداوند کتاب خودش رو محفوظ نگاه داشته. ما کتاب مقدس رو پرستش نمی کنیم بلکه خدایی رو پرستش می کنیم که خود رو در این کتاب بر ما مکشوف ساخته. ما این کتاب احترام میگذاریم، قدرش رو میدونیم و تشخیص میدیم که محفوظ مانده توسط روح القدس در طول قرنها برای ما، چنان که پیامبران راستین چنان که هدایت شدن با روح القدس اون رو مکتوب داشتن و حقایق خداوند رو به ما رسوندند. با این مقدمه برمیگردیم به قرن 16 میلادی و عصری است بعد از مارتین لوتر که اصلاحات رو شروع میکنن و در اون زمان مردیه که در فرانسه به دنیا میاد که اکثر زندگیش رو در سوئیس زندگی کرد، در شهر ژنو. ژنو یک شهر بین‌المللی هست حتی امروزه. در اونجا مرکز بسیاری از سازمان‌های ملل هست. مراکز اونها در ژنو قرار داره. به عنوان مثال صلیب سرخ جهانی مرکزش در ژنو هست. سازمان کارگران جهانی مرکزش در اونجاست و این شهریه که در اون فرهنگا و ملت‌های مختلف و زبان‌های متفاوتی در اون وجود داره و ژنو در بخش فرانسوی سوئیس هست. سوئیس شهر کوچکی هست در وسط سه کشور بزرگ. در غرب اون فرانسه هست، در شرقش آلمانه، جنوب اون ایتالیا واقع شده و هر کدوم از این کشورها فرهنگ خاص خودش رو داره و در سوئیس 4 زبان صحبت میشه، 4 زبان رسمی وجود داره و شرایط جغرافیایی اونها بسیار مهمه و شهرهایی که در نزدیکی کشورهای همسایه هستن فرهنگ و زبان و کشورهای همسایه رو نشون میدن و ما به ژنو فکر میکنیم که در بخش فرانسوی نشینه سوئیس است. جان کلوین که بعد از مارتین لوتر به دنیا میاد. لوتر 25 سالشه که جان کلوین به دنیا میاد. 500 سال قبل در چنین روزی در 10 جولای 1509 میلادی جان کلوین به دنیا اومد. بگذارید از اینجا من شروع کنم صحبت کردن به عنوان جان کلوین. تصور کنید که من جان کلوین هستم و زندگیمو برای شما تعریف میکنم. در 1509 میلادی در 10 جولای من وارد پدر جرالد کلوین پدرم وارد شدم. من یکی از 2 پسر و 5 دختر اون خانواده بودم. پدر من کار رسمی داشت در شهر نویون فرانسه، حدود شمال پاریس است، 60 کیلومتر بالاتر از اون، و کار رسمی داشت هم در کلیسا و هم در دولت و با دوستانی که داشت موفق شد برای من، چون ظاهرم بچه زرنگی نشون می دادم، موفق شد برای من یک بورسیه بگیره وقتی که 12 سال بیشتر نداشتم و این ممکنه برای شما غریب به نظر برسه. اون بورسیه رو در اون زمان کلیسای روم به کسانی می داد که به نظر می رسد انسان رو بااستعداد هستن که کلیسای روم رو خدمت کنن و بر اساس این بورسیه هست که من موفق شدم به پاریس برم در سن 14 سالگی و شروع به تدریس کنم و به سرعت در درسم پیشرفت کردم و موفقیتم خوب بود و بعد وارد دانشگاه پاریس شدم. پدر من آرزو داشت من در کلیسا خدمت کنم و من قرار بود کشیش بشم برای کلیسای کاتولیک و با درک کنید که این 1520 هست، هنوز اصلاحات به همه جا پخش نشده، شروع شده اما بلافاصله به همه اروپا پخش نشده و فرانسه در اون زمان اصلاحات واردش نشده و تأثیری از اصلاحات نگرفته. کلیسای پاریس کلیسای اسکولاستیک هست، بدین معنا که درسها و تعالیم پدران کلیسا رو تدریس می دادن، یعنی اسکولاستیک قرون وسطا رو، افرادی مثل آکویناس و یوگو ویکتور و ویکتور راینوس و دیگران، کسانی که تدریس میکردن و در مورد پدران کلیسا نوشته بودند و اینها دکترهای کلیسا خونده شدن و پدران کلیسا کسانی هستند که در قرن سوم و چهار اول میلادی زندگی کردن. دکترهای کلیسا معلمین قرون وسطا خونده میشن و بعدی از این پدران کلیسا در زمان قدیم مطالب درستی تعلیم میدادن و ما هنوز در امروز از اونا از کلامشون استفاده میکنیم، اما کلام اونا اقتدار نداره. اما اون دکترهای کلیسا کسانی هستن که مطالبشون و اسکولاستیک ها در کلیسای و روم میپذیرن و در دانشگاه پاریس تدریس میکردن و پدر من میخواست من در کلیسا خدمت کنم. اما بعدن وقتی که با کلیسا براش مشکلی پیش میاد، زیرا اون فرد در شهری که بود یک مقام دولتی داشت و همچنین در کلیسا نقشی داشت، تصمیم گرفت تا کلیسای روم رو کنار بذاره و پسرش در اون خدمت نکنه و و اکنون از من میخواست تا قانون رو بخونم و من شروع کردم به مطالعه قانون. به برج رفتم و در دانشگاه اونجا مدتی تحصیل کردم به زبان لاتین، زبان یونانی، برای آمادگی در کار قانون. و بعد پدرم از دنیا رفت و من آزاد شدم تا راه خودم رو انتخاب کنم و برگشتم به دانشگاه پاریس تا کلاسیک رو مطالعه کنم و یه گروه کوچکی رو تشکیل دادیم از اصلاح گرایان. عقیده اونو از اصلاح گرایی این بود که تأکید کنن که کلیسای فرانسه برگرده و کتاب مقدس رو مطالعه کنه. هنوز در اون لحظه من مسیح واقعی نشدم، نجات نیافتم. من کسی هستم که در اون زمان به جای اینکه تأکیدم بر پدران و دکترای کلیسا باشه، من میگفتم برگردیم به کتاب مقدس و اون رو مطالعه کنیم. این شروع حرکت رنسانس است در اون زمان، که فلسفه اونایی نیست که آدمی در مرکز باشه، بلکه برگردیم به سرچشمه، هر چیزی رو از منشأش بررسی کنیم، برگردیم به منشأ کتاب مقدس و کلیسا و رنسانس. این هست به جای اینکه مطالعه کنیم به عنوان مثال آکویناس یا آگوستین گفتن راجع به پولس و نوشته‌های او، بگذارید برگردیم و ببینیم خود پولس چی میگه در کتاب‌هاش. و این شیوه تازه و رویکرد تازه است به کتاب مقدس. در اون زمان اگر شما می‌خواستید کتاب مقدس رو مطالعه کنید، پدران و کلیسا رو می‌خوندن. اما این حرکت رنسانس میگه برگردید به کتاب مقدس و اون رو مطالعه کنید. در اون زمان کتاب مقدس رو مطالعه نمی‌کردن و به جاش مطالب پدران کلیسا و تفسیرهای اونا رو می‌خوندن. در 1533 یکی از دوستان من در این گروه کسانی که اصلاحگر خونده میشن، نه به اون معنای که ما میخونیم اصلاحگران، این فرد شخص مهمی شد در دانشگاه پاریس، ایشون نیکولاس کاپ خونده میشه و من و ایشون دوست بودیم و ایشون برای شروع مقامش در اون دانشگاه قرار بود صحبت کنه. من اون سخنرانی رو نوشتم و او صحبت کرد و در این سخنرانی ما آنچه رو که گفتیم بیان کردیم و ایده این بود که بذارید آنچه رو که در دانشگاه تدریس میکنیم عوض کنیم و برگردیم به منشأ اون. و این باعث یک تضاد زیادی شد تا حدی که ما به خاطر اون باید فرار میکردیم، برای نجاتمون باید از اون شهر فرار میکردیم، زیرا بقیه استادهای دانشگاه عصبانی شدن و من و اون دوستم باید از پاریس فرار میکردیم. اون به نویشاتل رفت، من به نویون رفتم، اون بورسه خودم رو از دست دادم، رابطه خودم رو با کلیسای روم کاملا قطع کردم. اما ماها بعد که من تحولی روحانی رو تجربه کردم، عده‌ای از مسیحیان هستن که میتونن دقیقا بگن که در چه زمانی تحولی روحانی رو تجربه کردید. به عنوان مثال جان وزلی دقیقا میتونه بگه که در چه زمانی نجات یافت و وقایعش چه بود و ساعت تحولی روحانیش دقیقا چه زمانی بود. اما من در تفسیرهایی که بعدا نوشتم در کتاب مزمور صرفا اشاره بین کردم که چگونه یک باره این تحولی روحانی روی داد، روح خداوند من رو مجاب ساخت، همچنان که کلام رو میخوندم از کلام خداوند استفاده کرد تا من رو نجات بده، اون من رو جذب کرد به سوی خودش و اکنون من یک هدف بسیار بزرگتر داشتم تا کلیسا رو اصلاح کنم، کلیسای روم رو اصلاح کنم و در اون کلیسا اقتدار کتاب مقدس رو قرار بدم به جای اقتدار پاپ. و در این شرایط من یک فراری هستم، یک استاد دانشگاهم و سعی دارم از قلم به عنوان یک سلاح استفاده کنم و شروع کردم به سفر کردن و در نهایت به جنوب فرانسه رسیدم. کوین مارگریت که در نوار هست و خواهر پادشاه فرانسه است در اون زمان، یعنی فرانسه اول، فرانسیس اول ایمانداران به کتاب مقدس و آزار اذیت میرسوند و به اونها حمله میکرد و تعداد زیادی از اونها رو حتی با آتش سوزانید. اما خواهرش ملکه مارگریت کسی بود که نسبت به این اصلاحگران نظر مساعدی داشت و من موفق شدم از با او دوست بشم تا از این دوستی استفاده کنم تا برادرش جلو این آزار اذیت رو بگیرم، اما تأثیری نداشت. و بعد من به بازل رسیدم در سوئیس که بخش آلمان نشین سوئیس هست. در شهر بازل مدتی موندم، در 1535 تا 1536، و در این شهر که من در سن 27 سالگی اون کتاب اصلی مچاب کردم که با زندگی من شناخته میشه، انستیتیو دین مسیحیت، آنچه که به عنوان انستیتیو کلوین خونده شده، یعنی آغاز و یا اساره تعالیم کتاب مقدس. و این مطلبی نیست که من از خودم درآورده باشم، بلکه این مطالب کتاب مقدس هست، آنچه که کتاب مقدس تعلیم میده. من 36 سال سنم بود که بعدا این کتاب چاپ شد و این کتاب باعث اون دوستی من شد با عده‌ای و نفرتی که دیگران از من داشتن. هر کسی نسبت به این کتاب یک جبهه میگیره، یا اون رو دوست دارن و یا با اون دشمنی میورزن. اما این کتابی است که تا به حال مسیحیان نمیتونن اون رو کنار بذارن و خداوند از این استفاده کرد تا به شکل قوی نشون بده که مسیحیان پروتستان به چه اعتقاد دارن. و هدف این کتاب صرفاً توضیح مطالب اون هست. و حتی من این رو تقدیم کردم به پادشاه فرانسه، فرانسیس اول، همون کسی که مسیحیان رو آزار اذیت میرسون. و هدف این بود که ای پادشاه فرانسیس، تو کاری که انجام میدی در واقع مسیحیت واقعی رو ضربه میزنی و این چیزی که مسیحیان بهش اعتقاد دارن. و در این کتاب من براش توضیح دادم کتاب مقدس چه تعلیم میده و اون کسانی که تو آزار اذیت میرسونی، اینا برگشتن به منشأ، به سرچشمه مسیحیت، به کتاب مقدس، و این افراد در مسیر پاپ زندگی نمی کنن و در مسیر کلیسای روم زندگی نمی کنن، بلکه بر آنچه که خداوند عیسی مسیح در کلامش گفته. من نمیدونم که آیا فرانسیس کتابو خوند یا نه، اما من این کتاب رو به او تقدیم کردم. اگر تو میدونستی مسیحیان پروتستان به چه اعتقاد دارن، تو هرگز اونا رو آزار اذیت نمیرسوندی. پس این موضوعی است که من در این کتاب باز می کنم و این باعث شد دوستان و دشمنان زیادی رو پیدا کنم، که من این رو در سن 27 سالگی نوشتم و معروف شدم. سپس مدتی رو در ایتالیا گذاشتم و با کسی که با اصلاحگران یاری میکرد دوست شدم، اما به سرعت دادگاه تفتیش عقاید به دنبال من بود و من مجبور شدم فرار کنم، به استراسبورگ برم. در اونجا عده‌ای از فرانسویان پناهنده شدن. این در مرز فرانسه و آلمان هست و بین او جنگ بوده و هر کس که جنگ رو می برد اون استراسبورگ رو می گرفت. و در اونجا هم فرانسوی صحبت می کردم و هم آلمانی، و من در استراسبورگ ساکن شدم. در 5 اگوست 1538 به اونجا رفتم، زیرا مسیر رفتن به اونجا خاطر اون جنگ های داخلی و مشکلاتی که بود مسیر مستقیم ممکن نبود. برای رسیدن به اونجا من باید از ژنو عبور میکردم. قصد داشتم یک شب در ژنو بموندم. در یک میمونخانه ساکن شدم و جایی که مردم هم میتونستن غذا بخورن و بعد شب رو سپری کنن، و اگر شما در اونجا بودی مردم ازت سوال میکنن از کجا میای و خبرها چیه، و به این شکلی که اخبار پخش میشد. وقتی که من در اونجا بودم همه فهمیدن و بلافاصله گزارش شد به ویلیام فارل. ویلیام فارل یکی از اصلاحگران کلیساست، کسی که موهاش قرمزه به سرعت عصبانی میشه و خیلی جدی هست و شخصیت بسیار قوی داره و علیه کلیسای روم ایستاده، اما این توانایی رو نداره تا بسازه. اون میتونه خراب کنه، اما میتونه بسازه. اون نیاز داشت به کسی که بیاد توانایی او رو به کمال برسونه و یاری بده تا کلیسا رو بسازه. و به محض اینکه فارل شنید که من در اونجا هستم و شهرت من پیش از من به اونجا رسید و به خاطر کتاب انستیتیو، اومد و گفت خداوندی که تو رو به اینجا فرستاده و من منتظر خداوند بود تا این کار انجام بده و این جایی که تو باید بمونه. من گفتم آقا من دارم میرم، من باید برم استراسبورگ. اون گفت نه، هدف خداوند چیز دیگه نیست، اراده خداوند اینه که تو در اینجا بمونی. و خداوند لعنت میکنه مطالعات و کارهای تو رو و آرامش تو رو که به دنبالش هستی اگر اراده او رو به انجام نرسونی در این ساعتی که ما نیاز داریم به تو، و به این شکلی که من رو مجاب میسازه. من تعجب کردم که خداوند اراده خودش رو در مورد من به فارل نشون داده و به خودم نشون نداده. و از اون لعنتی که بر زبانش بار ترسیدم و تصمیم گرفتم بمونم و در شهر ژنو که توسط شورای 200 نفری اداره می شد موندم. و بعد یک شورای کوچکتری هم داشتن که 60 نفر بود و یک کمیته 25 نفری. در اون زمان دولت کلیسا رو اداره می کرد در همه جا. این مفهومی که ما داریم در قرن 21 که کلیسا باید جدا از دولت باشه وجود نداشت. در اون زمان دولت این کار انجام میداد از کلیسا حمایت کنه و حمایت دولتی بسیار مهم بود برای کلیسا. و دولتی که کلیسا رو برای مردم و دین رو برای مردم انتخاب میکنه و اگر همه ادیان با هم برابر هستن، اون وقت هیچ کدوم حقیقت نیست و یا همه حقیقت دارن. و این نظریه که در اون زمان داشتن. و در نتیجه هر کسی که در یک جامعه زندگی میکرد باید مطیع موقعیتی بود که دولت و یا شورای شهر انتخاب میکرد در مورد دین، در مورد کلیسا. تو اجازه داشتی اگر نخواستی از اونجا بری، اما اگر در اون جامعه زندگی میکردی این تنها انتخابت بود، انتخاب دیگه ای نداشتی مگه اینکه از اون شهر بری. در صورت ما قوانینی رو نوشتیم که رفتار به چه شکل باید باشه، که گناه چه هست، چه جوره زندگی مسیحیان باید باشه و غیره. گروه بزرگی از شهر و رؤسای شهر اینو می‌خواستن. اینا اصلاحگران بودن، اما کسانی بودن که آزادی خواه خونده می‌شدن و اینها اینا نمی‌خواستن. و چون پاپ رو بیرون کردن دیگه نمی‌خواستن پروتستان‌ها رو بخوان و این موقعیت اونها بود در شورا. و در عرض 2 سال اونایی که بر ضد این ما بودن ضدیتشون شروع شد تا حدی که در روز یکشنبه 1538 در کلیسا من شام ربانی رو به این افراد آزادی خواه ندادم، کسانی که شب قبل در کنار رود ژنو مشروب می‌خوردن و داد و فریاد می‌کردن و به هیچ شک اونا اجازه نداشتن شام ربانی دریافت کنن. و چون ما این حق رو به اونها ندادیم و اونا خود به عنوان شهروند مسیحی میدونستن، ناراحت شدن و شورای شهر جانب اونها رو گرفت و از ما خواست تا در عرض 3 روز ژنو رو ترک کنیم. و در این 3 روز من اون سفری رو که 2 سال قبل نظر نداشتم در پیش گرفتم و شروع کردم رفتن به سوی استراسبورگ. در اونجا شبان یک کلیسا شدم برای پناهندگان فرانسوی، در مدرسه درس می دادم، مدرسه برای شبانها. مارتین بیوتسر اطلاعات زیادی گرفتم. بیوتسر بعدن به کمبریج رفت و یک اصلاحگرا بود و آنچه که بعدن در ژنو پیاده کردم از او یاد گرفتم. و در اونجا ازدواج کردم. خانمی بود که 2 مرتبه بیوه شده بود و شوهر اخیرش یک شبان آنابابتیست بود و این خانم چند بچه داشت. ما ازدواج کردیم و پسری برایمون به دنیا اومد که مرد و 2 دختر که اونا هم مردن. پس از من هیچ نسلی باقی نموند و 9 سال با هم بودیم قبل از اینکه او از این جهان به جلال بره. و ما بقیه زندگیم بعد از اینکه همسرم مرد، اون علاقه زیادی که بهش داشتم همچنان باقی بود. ادعی اعتقاد دارن که من اون رو دوست نداشتم، اما چنین نیست. من واقعا اون همسرم رو دوست داشتم. در صورت بعد از این مدت اهالی کلیسا، علیسای اهالی ژنو تصمیم گرفتن که حتی کلوین بهتر از این آزادی خواه است. تا جلو این شرارت ها و گناهی رو که زیاد شده بگیره. و درخواست کردن تا من برگردم به ژنو. من گفتم نه، من بر نمیگردم. من یک بار در اونجا زندگی کردم و کافی بود. اما در نهایت مرا مجاب ساختن که کسانی که بر ضد من بودن یا فرار کردن و یا نظرشون عوض شده. و من به خاطر اینکه این دوستان من رو بر نگردن و به شهر دیگه ای رفتم. اما علی‌رغم اون، اونا اصرار کردن. وقتی که در استراسبورگ زندگی می کردم، نامه‌ای به دستم رسید که در غیاب من کاردینال سدلیتو نوشته شده بود، که یک رومان کاتولیک بود، که به اهالی روم، اهالی ژنو نوشته شده بود و از اونا میخواست تا برگردن به آغوش کلیسای کاتولیک. کپی این نامه رو به دست من دادن و من از جانب اهالی ژنو به اون کاردینال پاسخ دادم و همه اون تهمت‌هایی رو که علیه ما زده شده بود رد کردم. و بعد رسیدن این نامه و همچنین درخواست‌های زیاد اونا باعث شد تا من سرانجام برگردم. در 1541 به اونجا بازگشتم، به ژنو، و اونجا آخرین مکان زمینی من بود برای 23 سال باقی مونده از عمرم. وقتی که 55 سالم بود که من از دنیا رفتم و به جهان بعد وارد شدم. اما 23 سالی که باقی مونده زمان بسیار شلوغی است. سر من بسیار شلوغه برای اصلاح در شهر ژنو، و شهر ژنو بدل شد به جایی بسیار شگفت در کل اروپا. کسانی که می اومدن به ژنو در خاطراتشون می نوشتن که صلح و آرامش و آرامش و شادی که مردم ژنو در اون زمان ازش لذت می برن. جمعیت اونجا از 12,000 نفر به 30,000 نفر رسید که بسیار شهر بزرگی است در اون زمان. و کسانی که واقعا دنبال این گونه زندگی بودن، زندگی مسیحی، نظم و دور از گناه، به این شهر می اومدن. و کسانی که اینها رو دوست نداشتن از اون فرار کردن. و خداوند زحمات ما رو برکت داد. و این سالها سالهای مشکلات بدنی هست و همچنین تضادها، تضاد و دشمنی با کلام خداوند، هم در درون هم از بیرون شهر. و همچنین ضعف‌های بدنی. زمانی که من دانشجو بودم استراحت نمی کردم، خیلی کم در شب می خوندم، خیلی زود بیدار می شدم، مطالعه زیادی انجام می دادم. من فقط یک بار در روز غذا می خوردم در کل زندگیم، زیرا نمی تونستم به خوبی هضم کنم. و بعد نقرس داشتم، هر از گاهی تب می گرفتم و نمی دونستم چگونه از خودم مراقبت کنم. و در نهایت خصوصیت خوبی نیست که اون معبد خدا رو نابود کنه. و من خیلی سرم شلوغ بود، اغلب هر روز چند بار در روز موعظه می کردم. دانشگاهی رو تأسیس کردم که بعداً دانشگاه ژنو شد. در اونجا درس می دادم و مرتب می نوشتم، به نامه ها پاسخ می دادم و از بازدید کنندگان دیدار می کردم. و خداوند اون سالها رو واقعاً برکت داد و یاری داد تا اون شهر رو عوض کنیم به شهری که در اونجا اصول مسیحیت هست، از لحاظ معنوی بسیار عالی شد و همچنین از لحاظ مالی. و در اونجا اون پناهندگانی که از فرانسه هستن کارخونه‌هایی رو راه می‌اندازن، بافندگی و غیره، که از لحاظ مالی هم وضعیت عالی میشه. البته بر زندگی من و بر نام من یک لکه سیاه هست که این رو باید درست درک کنید که به خاطر شرایط اون زمان هست. امروزه اگر کسی به عنوان مثال سرطان داره، شما بدون شک اجازه میدید تا جراح بیاد بدن او رو بشکافه و اون غده رو بیرون سازه تا بدن سالم بمونه. میشه گفت که در قرن 21 و در عصر شما به بدن خیلی رسیدگی میکنن و به فکر روح و جان نیستند. در زمان من در قرن 16 هم باید به شما بگم که کاملا متفاوت بود. به فکر روح و جان بیش از فکر بدن بودیم. اگر بدن رو بدن مسیح بدونیم، کلیسا بدونیم، جماعت ربانی، ایمانداران، در اون زمان خطا و آنکه انحراف غلط هست و از کتاب مقدس دور میشه، مثل یک غده سرطانی باش برخورد میشد. اگر خطا وارد کلیسا میشد، باید نابود میشد و نباید وارد یک جامعه مسیحی میشد. این تعالیم زاله یک گناه شایسته مرگ محسوب میشد. شما در اون زمان اگر حتی فحش میدادید، شما را دستگیر میکردن، چون دارید در عام کفر انجام میدادید و این جرم کوچکی هست. در اون زمان به احتمال زیاد مدت زیادی به زندان نمیافتی، یک مالیاتی رو میپرداخت. و اگر مخالف کتاب مقدس تعلیم میدادید در شهر ژنو و یا در هر جای دیگه در اروپا، اگر خلاف آنچه که کلیسا تعلیم میداد، حالا هرچه که کلیسا تعلیم میده و میپذیره، قانون اون زمان این بود که شما رو به قتل میرسوندن. در اون زمان معلمین زاله رو میسوزوندند، اونها رو با آتش میزدند، جنایتکارها رو گردنشون رو میزدند و در هر مورد متفاوت بود. به حالت قانون اون زمان سوختن یک معلم زاله برای این بود که همه ببینن و این رو در عام انجام میدادن، ملأ عام. این عاقبت کسانی است که آنچرا که کلیسا تعلیم میده رد میکنه. اینا شعله های جهنم هست که بر تو نازل میشه و اینجا یکی به اون فرو خواهی رفت و ما به تو هشدار میدیم در راه و دیگران رو هم هشدار میدیم، کسانی که ناظرن که این بر تو روی میده که اگر تعلیم اونها رو دنبال کنیم. بس این هدفمنده. و در اون زمان در اسپانیا مردی هست در قرن 16 میلادی که این فرد تحصیل کرده ای هست، مثل لئونارد داوینچی هست در حد توانایی و استعدادش. اون یک تحصیل کرده است، یک الهیدانه، یک دانشمند، یک پزشک، جغرافیاییدانه، و این فرد یک کتابی رو نوشته و در این کتاب خدا بودن عیسی مسیح رو و تثلیث رو انکار کرده و این رو یک ابداع بشری میدونه و این کتاب رو پخش کرد و اسم اون رو بازگرداندن مسیحیت میخونه و تأکیدش بر کتاب منه، انستیتیو مسیحیت. و این فرد نسخه از کتاب من رو برداشته و در کنار اون هر جا که من خطا کردم به نظر او این رو اصلاح کرده و این رو برای من فرستاد و من گفتم اگر این مرد پاش به ژنو برسه زنده نخواهد موند. نه به این علت که من ناراحت شدم که کتاب من رو نقد کرده، بلکه چنان تعلیمی که اگر بهش پاسخ داده نشه باعث لعنت خوانندگان میشه و جانها رو به هلاکت میرسونه. این فرد محاکمه شده بود توسط کلیسای روم و او و کتابش محکوم شدن تا به آتش سوخته بشن. او از قدرت کلیسای روم فرار کرده بود و احمقانه تری کاری که انجام داد اینی که به ژنو اومد با پای خودش. بلا فاصله متوجه شدن، او رو به زندان انداختن. من التماس کردم، به زندان رفتم تا از خطای خودش بازگرده. سعی کردم از شورای شهر بخوام تا مجازات اون رو کم کنه، اما به من گوش نمی دادن و من اون رو تشویق کردم تا از خطای خودش بازگرده و اون رو رد کنه، زیرا او اعتقاد نداشت که خطا کرده باشه. در آگوست 1553 این فرد که مایکل سرویتوس نام داشت با کتابش در ژنو با آتش سپرده شدن و این نقطه تاریکی است بر زندگی من. البته شما نمیتونید تصور کنید در قرن 21 که چنین جنایتی روی بده، اما نگرانی ما در اون زمان برای سلامتی و حفظ بدن روحانی کلیسای مسیح، جایی که مسیحیان در اون ساکنن، و این یک قده سرطانی بود که با از بین میرفت و دشمنان من سعی میکنن بر این تاکید کنن و بگن کلوین چنین کاری انجام داد، اما آتش زدن سرویتوس همه تاکیدش کردن، چه در کلیسای روم، چه در ویتنبرگ، چه در لندن، چه در ژنو، در بین مسیحیان و جهان مسیحیت اون زمان این کاری بود که باید انجام می‌شد و این کار درستی رو می‌دونستن. شما 500 سال بعد از اون زندگی می‌کنید، شما نمی‌تونید فهم خودتون رو بر نسل‌های قبلی تحمیل کنید، آنچه که درسته و یا نادرسته نسبی نیست. اما شیوهی که عمل میکنیم در زمانهای مختلف متفاوت، بهتره که اون بدن روحانی رو محفوظ نگاه داریم تا اینکه نگران بدن فیزیکی باشیم. البته این لکه تاریک است بر زندگی من، و چنان که تکرار کردیم از ابتدای تاریخ فقط یک انسان کامل بوده. همه ما خطا میکنیم. در آوریل 1564 من آخرین موعظه‌ام رو در ژنو انجام دادم و ماه بعد من رو در یک صندلی حمل می‌کردن تا به کلیسا بیام تا بشنوم به دیگران که موعظه می‌کنن، و در ماه مه 1564 من به بسترم اهالی شورای شهر رو خوندم، اون 25 نفر رو که تصمیم گیر بودن، و از اونا یکی یکی خداحافظی کردم و خواستم تا من رو ببخشاین اگر نامهربانه با اونها صحبت کردم. روز بعد شبانهای شهر رو خوندم یکی یکی، خودم یکی از اونها می دونستم، برابر با اونها می دونستم، هرگز فرماندار و یا شهردار اون شهر نبودم. منو بعدها در زندگی می که از شهروندان ژنو ساختن، و اون شبانها دوستان و همکاران من بودن در ژنو. و در روز بعد از اونها خداحافظی کردم. تودور بیزا یکی از دوستان و جانشین من بود در شهر ژنو، و او می نویسه که شبان با دیدگان اشکباری خداحافظی کرد و با دلی سنگین، و با غروب و آفتاب در 24 مه 1564 در وقتی که 55 سالم بود از این جهان خارج شدم، دفن شدم در جایی که هیچ کس نمیدونه و حتی روش سنگ قبری هم نگذاشتن. هرچند که امروزه در شهر ژنو شما ممکنه ببینید که سنگ کوچکی هست که حدود نیم متر اندازشه، در جای اون رو قرار دادن در منطقه جنگلی و بر روی اون نوشته شده و روش نوشته آیسی، یعنی آیسیس کالوینس به زبان لاتین. معلوم نیست چه زمان این سنگ قبر گذاشته شده، به نظر می رسه صدها سال اونجا بوده، اما من وصیت کردم تا هیچ کس سنگی بر روی قبرم نذاره، و هیچ کس نمی دونین آیسی برای به چه معناست، و من هم نمی دونم، زیرا من از این جهان رفتم و هیچ نسلی ازم باقی نموند، برادری نداشتم تا وصیت نامم رو به جا برسونه، فقط 200 کران داشتم که اون رو باقی گذاشتم و همچنین اون کتابخونه رو که داشتم به او بخشیدم، اما خاطرات من و تعالیم من باقی است. و این برای من بسیار جالبه که شما 500 سال بعد نام من رو همچنان میدونید و علاقمند هستید به زندگی من. خداوند از یک انسان استفاده کرد، یک انسان ساده. خداوند میتونه از شما هم استفاده کنه، در همون جایی که هستید، در همون محیطی هستی که فرصتهایی بهتون داده میشه تا خادمون باشید و تا به ابد زندگی کنید در حضور خداوند عیسی مسیح.